سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. نخست وزیر لیبی که صبح پنجشنبه توسط افراد مسلح ربوده شده بود آزاد شد. جایزه نوبل ادبیات سال 2013 میلادی به خانم آلیس مونرو نویسنده کانادایی اهدا شد. و جایزه ساخاروف سال 2013 میلادی به ملاله یوسفزای تقلب گرفت. وزیر خارجه لیبی از آزاد شدن علی زیدان نخست وزیر این کشور خبر داد. علی زیدان صبح پنج شنبه توسط افرادی مسلح در هتل محل اقامت نخست وزیر دستگیر شد و به مکانی نامعلوم انتقال یافت. یک گروه شورشی لیبی به خبرگزاری رویترز گفته بودند آقای زیدان را به دلیل آگاه بودن از قصد آمریکا برای بازداشت ابو اناس اللیبی ربوده است. ابو اناس اللیبی یکی از رهبران القاعده است که آمریکا از مدت‌ها پیش در جستجوی او بود و سرانجام روز شنبه در تریپولی توسط مأموران آمریکایی دستگیر شد. گزارش‌های دیگر حاکی از بازداشت او توسط وزارت کشور لیبی بود. وزارت خارجه لیبی از چگونگی ربوده شدن یا دستگیری نخست وزیر این کشور ابراز بی‌اطلاعی کرده است. جایزه نوبل ادبیات سال 2013 به آلیس مونرو نویسنده 82 ساله کانادایی تعلق گرفت. آکادمی سوئدی نوبل او را استاد معاصر داستان‌های کوتاه توصیف کرد. خانم مونرو که اغلب با آنتوان چخوف مقایسه می‌شود، تا به خاطر جوایز ادبی متعددی به خاطر آثارش به دست آورده است. این اولین بار است که جایزه 1,200,000 دلاری نوبل ادبیات به یک نویسنده کانادایی تعلق می‌گیرد. جایزه ساخاروف سال 2013 میلادی برای آزادی اندیشه به ملاله یوسفزای تعلق گرفت. ملاله یوسفزای دختر 16 ساله پاکستانی در منطقه سوات پاکستان برای حق تحصیل زنان مبارزه می‌کرد. او از 11 سالگی در وبلاگی به نوشتن مطالبی درباره حق تحصیل زنان پرداخت. طالبان در این منطقه از تحصیل زنان جلوگیری می‌کنند. دو سال گذشته هدف گلوله طالبان قرار گرفت و از ناحیه سر به سختی زخمی شد و برای درمان به بریتانیا انتقال یافت. خانم یوسفزای پس از آن به چهره جهانی در راه ارتقای حقوق زن تبدیل شد. جایزه 50,000 یورویی ساخاروف به یاد بوده آندری ساخاروف، فیزیکدان و مبارزه حقوق بشر شوروی، هر سال توسط پارلمان اروپا به کسانی که در راه آزادی اندیشه مبارزه می کنند اهدا می شود. اما در ادامه شما شنونده برنامه نماگر خواهید بود. در خصوص این برنامه و سایر برنامه هایی که به صورت هفتگی از رادیو فردا پخش میشه، میتونید نظراتتون رو با سردبیر رادیو از طریق ایمیل آدرس info@radiofarda.com در میون بگذارید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته. آخرین نماگرهای هر ماه به گفتگو با یکی از اقتصاددانان اختصاص داره، اما یک ماه یک گفتگوی مهر ماه سال 92 رو این هفته، یعنی هفته سوم مهر ماه، تقدیمتون میکنم. نام یک ایرانی در میان گزینه‌های احتمالی نوبل، آن هم نوبل اقتصاد، می‌تواند خبری شگفت‌انگیز باشد. نوبل اقتصاد برای یک ایرانی که اقتصاد کشورش از بالاترین تورم‌های جهان رنج می‌برد، یا در سال گذشته اقتصاد کشوری که او از آنجا می‌آید نرخ رشدی بهتر از منفی 5.4% را تجربه نکرده و لشکر بیکارانش بیش از 3 میلیون نفر هستند، از کنایه‌های تاریخی است. اما هرچه هست، مؤسسه تامسون رویتر نام محمد هاشم پسران، اقتصاددان ایرانی مقیم کالیفرنیا، را در میان گزینه‌ها و شانس‌های دریافت نوبل اقتصاد قرار داده است. پروفسور پسران که دانش آموخته دانشگاه کمبریج بریتانیا است، تا زمان بازنشستگی در این دانشگاه اقتصاد تدریس کرده. او از نام‌آوران مکتب کمبریج و اقتصاد کینزی است. کینزیان‌ها اگرچه به سازوکار بازار معتقدند، اما ورود محدود دولت را در اقتصاد در دوره بروز بحران می‌پذیرند. آقای پسران این روزها ریاست بر کرسی اقتصاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در آمریکا را عهده‌دار است. گفتگو با محمد هاشم پسران شانس ایرانی گرفتن نوبل اقتصاد را درباره چرایی قرار گرفتن نامش در فهرست تامسون رویتر به عنوان اقتصاددانی که شاید نخستین ایرانی نوبلیست اقتصاد لقب گیرد آغاز کردم. بشنویم. خب از همینجا شروع بکنیم این گفتگو رو که به طور خلاصه و تا جایی که براتون امکان داره به زبان ساده بفرمایید که به چه دلیل نام شما در این فهرست قرار گرفته، هرچند که این فهرست به معنای نامزد شدن برای نوبل اقتصاد نیست.
مؤسسه تامسون رویتر در واقع سرشماری میکنه رجوعهای مختلفی که به مقالات علمی و تحقیقات علمی افراد در رشته‌های مختلف انجام میگیره. بعد نگاه میکنه ببینه از 20 سال یا 10 سال گذشته چه مقاله هایی مورد توجه اون متخصصین در اون رشته بوده. بعد میاد با توجه به اون ارجاعی میکنه اون کسانی رو تعیین میکنه که به مقاله هاشون و به کارهاشون بیشتر از همه رجوع شده در یه زمینه ای. و بعد پیشبینی میکنه که چون این مهم بوده این کار، خب خود به خود کمیته نوبل که کاملا مستقل از رویتر تامسون هست اونا هم همین رو در نظر خواهند گرفت و بعد پیشبینی میکنه که حالا ممکنه امسال نه، در چند سالهای آینده اون کسانی که این مؤسسه در اون رده بالا قرار داده اونها هم بتونن به جایزه نوبل نائل بشن، ولی هیچ مسئله کاندیدی نیست.
خب آقای پسرام میفهمید که مقاله یا مقالاتی از شما که ارجاع خیلی زیادی در فضای علمی اقتصاد به اون شده به چه مباحثی میپردازه و در چه حوزه ای این مقالات نوشته شده؟
این مقاله هایی که من نوشتم در زمین های مختلفه، ولی بیشتر اونها در زمینه اقتصاد سنجی هست. کار من بیشتر در ارتباط با روابط متقابل بین کشورها و بین بخش‌های مختلف اقتصادی است. به این شکل که فرض بفرمایید که اگر یک واقعی در یک رخت از جهان اتفاق بیفته چه اثرهای این واقعه در دیگر جاهای دنیا داره، باستاب اون اثرها خودش رو چجوری تجلی میکنه به اون جایی که این مسئله شروع شده. فرض بفرمایید همین بحران مالی که پیش اومد در آمریکا در 2007-2008 دیدی که چجوری خودش رو نشون داد در اروپا و بعد اثرات اون رو متقابلا در کشورهای مثل آمریکای لاتین، در چین و در کشورهای دیگه ما این رو دیدیم و بعدم بازتابش رو روی آمریکا میتونه مشاهده کنیم. مثلا فرض کنید آمریکایی‌ها خیلی نگران بودن، همین روز هم هستن، که واقعا این مسائلی که در اروپا الان به وجود اومده که یک مقدار ریشه‌هاش داخل خود اروپا بوده ولی یک مقداری از ریشه‌های اون زایده بحران اقتصادی خود آمریکا بوده، چجوری این اثر متقابل رو آمریکا میذاره. اینا رو در موقع ما میگیم یه نظام‌های خیلی پیچیده که هم در سطح مقطعی رو هم اثر میکنن هم روی زمان. در واقع تعیین روابط اینا کار ساده ای نبوده، بنابراین من تونستم یه راهی پیدا کنم که این سیستم‌های خیلی بزرگ رو آدم بتونه به صورت علمی آنالیز بکنه و به طبع این متدایی که بنده و کسایی که همکارای من بودن توسعه دادیم و ایجاد کردیم این اثرات خیلی عمده‌ای داشته توی بخش‌های دیگه اقتصادی، نه فقط در سطح جهانی، بلکه فرض کنیم مثلا میخوان سطح قیمت مسکن رو در یک کشور در نظر بگیرید، میبینید که خب خود قیمت مسکن هم در همه مناطق کشور یکسان تغییر نمی‌کنن، ولی اینا بی ربط هم نیستن. بنابراین ما در واقع یه نوع اشاعه پیدا میشه، یه باستاب داره. همین مسئله اشاعه و باستابی که من راجع به سطح جهانی صحبت کردم در زمینه سطح کشور مطرح است، در زمینه منطقه‌های مختلف اقتصادی مطرح است.
آقای پسران، شما اگرچه از جمله اقتصاددان‌هایی هستید که به هر حال مکانیزم بازار رو پذیرفتن، اما نقشی بیشتر از یک دولت نظاره‌گر برای دولت قائل هستید و باورتون این هستش که در بحران‌های اقتصادی دولت باید حتی در زمینه‌هایی به عرصه اقتصاد ورود بکنه که از اون به عنوان دخالت مثبت دولت یاد می‌کنید. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که به هر حال شرایطی بحرانی میتونه تلقی بشه به واسطه آمار ارقامی که ما از تورم فزاینده داریم، از بیکاری بسیار بالا داریم و نرخ رشد اقتصادی منفی که به تازگی اعلام شده، این نقش مثبت دولت رو چه می‌بینید، چطور توصیه می‌کنید و اصولاً فکر می‌کنید که دولت در این اقتصاد چه می‌تواند بکند و چه باید بکند؟
در اقتصاد ایران همیشه نقش دولت در سطح بالایی بوده، مربوط به بحران نیست این نقش عمده دولت در اقتصاد ایران. بیشتر همونجوری که میدونیم مربوط به نفت هست و عوایدی که از نفت حاصل دولت میشه و پتروشیمی حتی، و همچنین به واسطه مرکزیت دولت در ایران نقش دولت در اقتصاد همیشه در سطح بالایی بوده. از یه جهتی میشه گفت باید به تدریج به صورت ساختاری نقش دولت به تدریج در ایران کاسته بشه و کمان متخصصینی که در ایران هم آشنا هستن اینو بهش توجه کردن ولی موفق نبودن. این مسئله با بحران مربوط نمیشه. الان تورم ایران نگاه بکنه که بهش اشاره کردی که در سطح خیلی بالایی هست و این تورم فزاینده بوده. این تورم ساختاری شده، بحرانی نیست. پس نمیتونه از این نتیجه‌گیری بکنیم که ما به واسطه که تورم در سطح خیلی بالایی هست با دولت دخالت مستقیم خودش رو در تمام بخش اقتصادی بازم افزایش بده. من فکر نمی‌کنم این راه درستی باشه. یعنی تحلیل بایستی بر اساس تعریفش که آیا این چیزی که ما مشاهده می‌کنیم مسئله اقتصادی ایران هست آیا ساختاری هست یا اینکه یه بحران زودگذره که ممکنه بعد از این مدت خود به خود از بین بره. نمیگم الان دولت نقش نداشته باشه. نقش مهم دولت در شرایط فعلی اینه که اعتماد تمام بخش‌های اقتصادی، مردم، سرمایه‌گذاران و حتی دولت‌های خارجی رو به اقتصاد ایران افزایش بده. چجوری این اعتماد رو ما افزایش میدیم؟ این یه نوع دخالت ممکنه اش بذاریم، ولی اعتماد دولت از اینکه روشن بکنه، شفافیت بده به سیاست‌های اقتصادی که سرمایه‌گذارانی که در ایران میخوان تشویق بشن و سرمایه‌گذاری بکنن، اونها دقیقاً قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری رو بدونن. بایستی در این حال که اعتماد زیاد میکنیم تشویق بکنیم سرمایه‌گذاری، به خصوص در زمینه صادرات غیر نفتی. صادرات غیر نفتی میتونه جایگزین صادرات نفت باشه. پس میتونه یه سیاستای دولت تعیین بکنه که در واقع اعتماد و مشوقی باشه برای سرمایه‌گذاری در رشته‌های اقتصاد غیر نفتی تشویق بکنه.
این سیاستایی که میفرمایید که دولت میتواند انجام بدهد چه هست به طور مشخص؟ چون درد میکشه از اعتیاد به نفت اقتصاد ایران، میبینیم که باز دولت داره تلاششو میکنه که کماکان اون درآمد نفت رو بتونه تا حدی برگردونه که البته خیلی تلاش‌های مثبتی هست، اما به هر حال گویا بسیار دشوار چشم‌پوشی از اون درآمد نفتی. اون کارهایی که دولت شما میفرمایید میتواند انجام بدهد چه کارهایی است؟
من نمیگم ایران میتونه در کوتاه مدت اعتیاد خودش رو به نفت کاهش بده، ولی که در شرایط فعلی بیشتر میتونه روی صادرات غیر نفتی کوشش بکنه. البته خب در زمینه تحریم هم دولت داره کوشش میکنه که این تحریم ها رو یا که بالا نبرن یا که کاهش بدن، ولی به نظر من در کوتاه مدت اون به جایی نخواهد رسید. این ممکنه طولانی مدت باشه. در کوتاه مدت با سیاست دولت در زمینه اقتصادی باشه که تولیدات در داخل ایران تشویق بکنه که این اشتغال افزایش پیدا بکنه، عرضه کالا افزایش پیدا کنه که فشار تورمی رو کاهش بده، اعتماد ایجاد بکنه که دولت میتونه تورم رو در داخل ایران نه حالا حداقل برای سال آینده کاهش بده، بهش میگن انتظارات تورمی رو کاهش بده. در شرایط ایران درست بحران هست از نظر تحریم، ولی از نظر نظام اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی من بحرانی نمی‌بینم. باید بیشتر در این باشه که سیاست اقتصادی در واقع هدفگیرتر باشه به مسائلی که من خدمتتون عرض کردم.
آقای پسران بذارید یک حالتی رو در نظر بگیریم که محمد هاشم پسران کسی که میتونه نوبل اقتصاد رو بگیره در جایگاه تصمیم گیری برای اقتصاد ایران نشسته. آقای پسران بسته پیشنهادی که برای اقتصاد ایران پیشنهاد میکنه از کجا نقطه عزیمتش شروع میشه و گام نخست این بسته کجاست؟
صحبت کردن کلیات یه کاری هست، ولی مثلا جزئیات که وارد شدن که آدم دقیقا چه سیاستایی به چه روالی و چه به ردیف بندی، منظورم اینه که کدوم سیاست اول انجام بگیره کدوم دوم آ چه سیاستی با هم انجام بگیره، اینا یه چیزی نیست که بنده از بیرون بتونم بشینم و واقعا توضیح بدم برای کسانی که دست اندر کاری دارن، اصلا که من مطمئنم اینها آمار و ارقام رو نگاه میکنن، مسائل مختلف در نظر میگیرن، با هم صحبت میکنن، نتیجه گیری میکنن. من نمیخوام در این زمینه حقیقتا نظر خاصی بدم، ولی نظر کلی که عرض کردم میتونه یه چارچوبی باشه برای تعیین سیاستهایی که مشخص‌تر هست. ولی حقیقتش اگر منم میخواستم این کار بکنم باید میرفتم به تمام آقایون که در ایران هستن صحبت بکنم، همین کاری که همه میکنن، بعد تصمیم بگیرم. این کار باید به صورت علمی انجام بگیره، نه که مثلا ماها که خارج نشستیم به طور کلی بخوام یه نظراتی بدیم که مشخص باشه و دیگرون دنبال کنن. متأسفانه این کار صحیحی نیست به نظر من.
از محمد هاشم پسران اقتصاددان و ریاست کرسی اقتصاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی سپاسگزارم که در این گفتگو با من آرش حسنی همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. متن و فایل کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. اگر علاقمند هستید میتونید گفتگوی کاملتر با شانس ایرانی نوبل اقتصاد رو در روزهای آینده از رادیو فردا بشنوید. تا تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.